شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید دلیل عدم دیدارش با اوباما فراهم نبودن مقدمات لازم بوده است. وزیر خارجه ایران برای توضیح درباره تماس تلفنی روحانی اوباما به مجلس می رود. و دولت اسلامگرای تونس واگذاری قدرت را پذیرفت. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه پس از بازگشت به تهران دلیل عدم دیدارش با باراک اوباما را فراهم نبودن مقدمات و زمان لازم برای ملاقات به صورت دلخواه عنوان کرد. آقای روحانی همچنین درباره مکالمه تلفنیش با باراک اوباما گفت که عمده محتوای این تماس درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده است. بازگشت حسن روحانی به تهران با واکنش‌های مثبت و منفی دو گروه از تجمع کنندگان در فرودگاه مهرآباد همراه بود. به گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جلسه آینده این کمیسیون با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگزار می شود و به بررسی و ارزیابی سفر رئیس جمهوری به نیویورک خواهد پرداخت. یک عضو دیگر این کمیسیون نیز گفته است که آقای ظریف قرار است در این جلسه از جمله در مورد تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما توضیحاتی ارائه دهد. دولت اسلامگرای تونس پس از هفته‌ها بحث با جناح‌های سیاسی سکولار در این کشور سرانجام پذیرفت که برای تشکیل شدن دولت گذار از مقام خود کناره‌گیری کند. این طرح را بزرگترین اتحادیه کارگری تونس ارائه داده بود و بر مبنای آن دولت گذار باید طی 3 هفته تشکیل و برنامه‌ای برای برگزاری انتخابات جدید طی 1 ماه ارائه شود. کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران برای رقابت در بخش اسکار 2 فیلم را انتخاب کرد. امیر اسفندیاری سخنگوی این کمیته گفته است که 2 فیلم دربند ساخته پرویز شهبازی و گذشته ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزدهای نهایی ایران برگزیده شدند. فاطمه معتمدآریا، مسعود کیمیایی، بهروز افخمی، کمال تبریزی، حسن حسندوست، مسعود رایگان، علیرضا زرین دست و حسین معززی نیا اعضای کمیته انتخاب نامزدها بودند. در پی استعفای 5 وزیر حزب سیلویو برلوسکونی از دولت ائتلافی ایتالیا، دولت این کشور با بحران سیاسی روبرو شده و احتمال سقوطش افزایش یافته است. سیلویو برلوسکونی، رهبر حزب آزادی مردم، در اعتراض به آنچه اولتیماتوم بیمورد نخست وزیر خوانده از 5 وزیر عضو این حزب در دولت خواسته بود تا از مقام خود استعفا کنند. تنش سیاسی در دولت ایتالیا پس از آن بالا گرفت که سیلویو برلوسکونی در پرونده تقلب مالیاتیش محکوم شناخته شد. پلیس یونان، رهبر حزب راست افراطی طلوع زرین، 2 تن از نمایندگان پارلمان عضوان و 10 تن دیگر از اعضای این حزب را بازداشت کرد. نیکولاس میخالولیکاکوس رهبر این حزب و بازداشت شدگان متهم به تأسیس سازمانی با فعالیت‌های تبهکارانه هستند. این بازداشت‌ها چند روز پس از قتل یک خواننده چپگرای موسیقی رپ انجام گرفته است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که در این شماره به تماس تلفنی اخیر میان رؤسای جمهوری دو کشور ایران و آمریکا میپردازد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با همتای ایرانی حسن روحانی در پایان سفر او به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل و نشست‌های حاشیه‌ای آن در روز جمعه پیش از پرواز به تهران تماس تلفنی گرفت. یک کلام نامه تمام، چون بقیه جزئیات است. بسیاری از ناظران سیاسی خارجی و داخلی و رسانه‌های بین‌المللی این مکالمه 15 دقیقه‌ای و اولین گفتگوی یک رئیس جمهوری آمریکا با یک رئیس جمهوری ایران را تحولی تاریخی نامیدند، به طوری که این خبر بر دیگر رویدادهای هفته گذشته مرتبط با حضور حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و هیئت همراه آنها در نیویورک که تحلیلگران سیاسی آن را عموماً مثبت تلقی کردند سایه انداخت. از نطق رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی تا مصاحبه و پرسش و پاسخهای او در نشستهای حاشیه‌ای و با رسانه‌ها و گزارشگران شاخص آمریکایی و حرفهای تازه و متفاوت درباره هولوکاست و راه حل اختلافات اسرائیل و فلسطینی‌ها و واکنش مثبت کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از دیدار با جواد ظریف تا دیدار مستقیم و دو جانبه جواد ظریف با جان کریم وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست 5+1 تا واکنش بلندپایه‌ترین مقام‌های آمریکایی، آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی پس از دیدار با آقایان ظریف و روحانی و قول و قرار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از گزارش انتقادآمیز این نهاد درباره برنامه هسته‌ای ایران و وعده دیدار بعدی با 5+1 و سرانجام دیدار آقایان روحانی و ظریف با ایرانیان مقیم آمریکا در هتل هیلتون نیویورک. آنچه را برخی تحلیلگران آغاز ورق خوردن صفحه تاریخ مناسبات ایران و آمریکا نزدیک 33 سال پس از اشغال سفارت این کشور در تهران و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی نامیدند، تا چه حد میتوان کلید کارگشای روند رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دانست؟ حسن روحانی و باراک اوباما در راه عادی سازی مناسبات تهران و واشنگتن با چه چالش‌هایی در ایران، آمریکا و اسرائیل روبرو هستند؟ در این هفته خبرساز سه میهمان برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند: هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان و استاد ارشد اقتصاد دانشگاه راتگرز آمریکا، میر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتزلیای تل‌آویو در اسرائیل، و در لندن علی اصغر رمضان‌پور، معاون مطبوعاتی دولت محمد خاتمی. آقای امیراحمدی، نظر شما که نزدیک به 3 دهه هست تلاش در بهبود روابط ایران و آمریکا داشتید، چیست درباره میزان اهمیت تماس تلفنی باراک اوباما با حسن روحانی در پایان سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل و نشست‌های حاشیه‌ای اون؟
من فکر میکنم قدم بسیار مهمی برداشته شده. من به هر دوی این حضرات، آقای روحانی، آقای اوباما، تبریک واقعا میگم که شهامت به خرج دادن و یک یخ بزرگی که یخ گفتگو کردن بود شکست فعلا. حالا مسائل زیادی جلوی پیش رو هست و امیدوارم که اینا با همون درایت جلو برن. من فقط نگران شتاب هستم در این رابطه، ضمن این که باید سرعت عمل داشت، باید عجله نداشت. نکته دوم خیلی مهمه که نه فقط توی بحث غنی‌سازی بین این نیروهایی که درگیر هستن، بلکه بین دولت ایران به ملت ایران هم باید شفاف باشه این جریان. من فکر میکنم مهمترین کاری رو که آقای روحانی میتونه بکنه و کمک مردمی بگیره اینه که هر آنچه که واقعا اتفاق میفته رو شفاف و روشن با ملت ایران در میون بذاره و کمک بگیره. اینجا جایی نیست که آقای روحانی خودی و غیر خودی بکنه. متاسفانه احساس من اینه که هنوزم این بحث خودی و غیر خودی شدید در اون دولت جدید وجود داره، شکل داره، و امیدوارم که اونجور که از حرفاش میشنفم در عمل هم این جریان خودی و غیر خودی مخصوصا در رابطه با حل مشکل ایران و امریکا برطرف بشه. همه ماها باید وارد این میدون بشیم و کمک کنیم که این جریان پیش بره.
آقای جاودانفر، خیلی سریع واکنش اولیتونو درباره میزان اهمیت این تماس تلفنی بگین، چون که بعدش یه سوال دیگه دارم تخصصی.
شخصا برای من این واقعا یه مژده بود، چون به نظر من رسیدم به این راه مصلحت‌آمیز برای برنامه اتمی ایران برای همه خوبه، برای تمام مردم منطقه بنده، برای من خیلی واقعا مژده خوبی بود.
آقای جاودانفر، حالا اون سوالی که بهش اشاره کردم، در این سفر حسن روحانی هولوکاست و اقدام آلمان نازی علیه یهودیان رو محکوم کرد، اسرائیل رو با نام درستش خوند به جای استفاده از واژه‌هایی که اسرائیل اونا رو توهین‌آمیز میدونه، از حقوق فلسطینی‌ها دفاع کرد اما در نطق خود در مجمع عمومی از حمله مستقیم به اسرائیل پرهیز کرد و حتی در یک جلسه پرسش و پاسخ گفت که از هر راه حلی که خود فلسطینی‌ها برگزینند برای حل اختلاف با اسرائیل حمایت می‌کنه. با این همه هیئت اسرائیلی تنها هیئتی بود که هنگام سخنرانی حسن روحانی جلسه رو ترک کرد. حالا این تماس تلفنی اوباما با روحانی چه اثری میتونه روی نطق روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی داشته باشه و چه اثری بر روی مباحث درونی احزاب و جناح‌های رقیب اسرائیلی؟
به نظر من آقای نتانیاهو از این فرصت استفاده خواهد کرد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اختار دادن به جامعه بین‌المللی که از دیدگاه او که فریب لبخند آقای روحانی را نخورند، که قبلا دولت ایران با جامعه بین‌المللی قبلا روابطشون رو خاصه بهبود ببخش، ولی بعدا دیدیم که دولت ایران رفتارهای افراطی از خودش نشون داده. به نظر من آقای نتانیاهو مهمترین هدفش در این نطق این خواهد بود که اشاره بکنه که جامعه بین‌المللی با فشار خودش علیه ایران ادامه بده و فقط دولت ایران رو بایستی بر اساس کارها و بر اساس عمل سنجش کرد و قضاوت کرد و نه بر اساس بیانات آقای روحانی. و در داخل اسرائیل، در اسرائیل انسجام ملی وجود داره که دولت ایران نباید مسلح به بمب اتم بشه. و به نظر من یک مسئله جالب دیگه هم این هستش که در اسرائیل این انسجام وجود داره که آقای روحانی رو باید بر اساس اعمالشون قضاوت کرد و نه بر اساس بیاناتشون. و باید اشاره بکنم که بله، آقای روحانی با آقای احمدی نژاد از زمین تا آسمون فرق دارن بر اساس بیاناتشون، ولی ایشون در نطقی کردن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اسرائیل هم حمله کردن و وقتی که مسئله هولوکاست رو ایشون مطرح کردن گفتن که من تاریخ شناس نیستم، تاریخ شناسا باید بگن که چقدر مردم کشته شدن. و برای بعضی اسرائیلی‌ها این هنوز یک انکار هولوکاست هستش به صورت ملایم‌تری نسبت به آقای احمدی نژاد. ولی کلا میخوام بگم در اسرائیل دیدگاهی هستش که بایستی فقط آقای روحانی رو بر اساس اعمالش قضاوت کرد.
فرقی بین جناح‌ها هست؟
در حال حاضر به اون صورت نمی‌بینم. شاید حزب مرز که حزب چپی هست، شاید اونها تا یه حدی دیدگاهشون مثبت‌تر باشه. ولی دیروز بر اساس اظهارات حتی خانم لیونی که قبلا خیلی از دیدگاه آقای نتانیاهو ناراضی بود راجع به ایران، خود ایشون هم گفتن که بایستی صبر کرد که دید ایران چه اعمالی و چه سیاستی رو اتخاذ خواهد کرد در مذاکرات اتمی.
اما آقای جاودانفر یائیر لاپید وزیر دارایی اسرائیل و رهبر حزب آینده هست، از احزاب همپیمان با دولت نتانیاهو گفته هیئت اسرائیلی نباید هنگام سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی جلسه را ترک می‌کرد و به گفته او با این تصمیم اشتباه به توصیف او اسرائیل خود را مخالف دائم راهکارهای مسالمت جویانه جلوه میده. پایان نقل قول.
بله، متاسفانه آقای نتانیاهو اعمالی که بعضی وقتا انجام داده بعضی وقتا واقعا به نفع دولت ایران بوده. الان به نظر شخصی من این اشتباه هستش که آقای نتانیاهو این همه بیاد به جای اینکه مشوق باشه، به جای اینکه تشویق بکنه. بله، بعضی شک داشت، همیشه در خاورمیانه تمام این معاملات بعضی شک داشت، ولی طوری که آقای نتانیاهو داره الان استراتژی که اتخاذ کرده، این چهره رو به وجود میاره که اصلا دولت اسرائیل نمیخواد که هیچ توافقی بین آمریکا و ایران شکل بگیره و مسئله اتمی ایران رو نمیخواد که به صورت دیپلماسی حل بشه. به نظر من یک سیاست بسیار اشتباهی هستش، ولی آقای نتانیاهو بر اساس اعمالش در قبل نظر من ایشون به دیپلماسی زیاد عقیده نداره و این رفتارش غیر مترقبه نیست.
ممنون آقای جاودانفر. آقای رمضانپور، اول واکنش اولیه شما خیلی سریع.
من فکر میکنم که این گفتگوی تلفنی آقای اوباما و آقای روحانی در واقع شاه بیت این سفر بود و آقای اوباما و آقای روحانی با این ابتکار هم پاداش صبر و حوصله چند روزه خودشون رو در مجمع عمومی گرفتن و هم تلاشی کردند برای اینکه نشون بدن که مایل هستن هر جوری شده به سمت یک صدایی برای یک سر کردن حل مسئله تنش میان ایران و آمریکا برن. بنابراین به نظر من این یکی از بهترین هدیه ها بود، به خصوص به مردم ایران و مردم آمریکا، و یک سر و گردن اهمیت این سفر رو ارتقا داد و به همین دلیل هم میشد حد زد این واکنشی که تعداد اندکی از این گروه های فشار در تهران دادند رو کاملا میشد حد زد و نارضایتی اونا رو دید.
در مورد همین آقای رمضان‌پور، شبکه الجزیره روز شنبه گزارش داد که در پی بازگشت حسن روحانی و همراهانش به ایران حدود 200 تظاهر کننده خشمگین با شعار مرگ بر آمریکا به استقبالش رفتن و به سوی اتومبیل حامل او تخم مرغ و لنگ کفش پرتاب کردند. خبرگزاری مهر این تعداد رو 100 نفر و سایت باستاب 60 نفر گزارش کرده. تابناک اونا رو افراد خودسر نامیده و گفته این افراد شناسایی شدن و وعده داده که فیلم‌های برداشته شده از اونها رو منتشر خواهد کرد و خبرگزاری مهر این فیلم‌ها رو بر روی خروجیش گذاشته. اینها چه چیزایی رو باستاب میده درباره چالش‌های پیش روی دولت حسن روحانی در راه حل مسئله هسته‌ای، ضمن اینکه خب علی اکبر ولایتی در زمان بازگشت از حسن روحانی همراه برخی دیگر از مقامات استقبال کرد و تظاهرات چند صد نفره خودجوشی هم در حمایت از آقای روحانی برگزار شد؟
من فکر میکنم که در کل وقتی ما تصاویر و خبرها رو میبینیم، اون چیزی که در مهرآباد اتفاق افتاده بیشتر استقبال مردم و شعارهای قدردانی از روحانی و تصاویر و اطلاعات نشون میده که این گروه خودسر یا بسیجی یا هر عنوانی به اونها بگیم گم بودن در میان مردم و استقبال کنندگان. و من اون رو نتیجه یادداشتی میبینم که شب گذشته سایت رجا نیوز گذاشت. در اون سایت رجا نیوز که در واقع سایتیه که یک زمانی سایت هواداران نزدیک آقای احمدی نژاد بود، بعد در این سال آخر که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای اختلاف پیش اومد، این سایت قدری با آقای خامنه ای نزدیک شد، ولی در هر حال در اختیار بسیجی ها بود. اون نوشته بود که آقای روحانی به محض بازگشت به در تهران باید پاسخگو باشه، که کاملا مشخصه که این یک جهت‌دهی بود به این گروه برای حمله کردن. و دلیل این حمله اینه که به نظر من اونها بازی رو باختند. یعنی درست از روزی که آقای خامنه‌ای اون مسئله نرمش قهرمانان رو مطرح کرد، دو روز بعدش آقای سردار نقدی سعی کرد به نحو این مسئله نرمش قهرمانانه رو بگه که چیز خاصی نیست و کسانی که میخوان رابطه ایران با آمریکا بهتر بشه این آرزو رو به گور میبرن. بعد هم به طور تلویحی آقای جعفری فرمانده سپاه نارضایتی خودش رو ابراز کرد، ولی اینها در موج تحولات گفتگوها گم شد. و فکر میکنم چون اون نیروهای سیاسی رد بالای اونها نتونستند این مقاومت رو بکنن در برابر این تغییر، این گروه های پایین‌تر خودشون رو، گروه های فشار رو تحریک کردن و این نشون میده که خود جناح‌های تندرو هم فهمیدن که امکانات سیاسی محدودی برای مقابله با این موج خواسته عمومی برای حل مسئله اتمی و حل مسئله تنش با آمریکا نمیتونن در برابرش ایستادگی بکنن. و فکر میکنم فضا چندان برای ادامه این تجربه گروه های فشار نظیر اون اقدامی که مثلا علیه آقای لاریجانی در قم انجام شد و اینها و بعد حتی به تحقیق و تفحص در مجلس رسید، فکر میکنم این هم به تحقیق و تفحص خواهد رسید و این چندان موج جدی نیست که بتونه در مقابل این استقبال عمومی از حرکت آقای روحانی ایستادگی بکنه. و من فکر میکنم حداقل در ماهای آینده بجز در حد همین فشار جزئی، حتی نیروهای تندرو هم مجبور هستن عقب نشینی بکنن و ببینن که مسیر مذاکرات در ماهای آینده با گروه 5 به علاوه 1 و مذاکراتی که به نظر من با آمریکا به اشکال دیگه ادامه خواهد داشت، اون چجوری پیش خواهد رفت.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر احمدی، حسن روحانی از حل مسئله هسته‌ای در جدول زمانی نسبتاً کوتاه مدت یا میان مدت سخن به میان آورده، صحبت از تعداد ماه‌ها و اینها شده. کاترین اشتون جدول بندی زمانی روند حل مسئله هسته‌ای ایرانش به نظر طولانی مدت تر آمده. تا حالا بسیاری از تحلیلگران صحبت از این می‌کردند که ایران با این یا اون اقدام می‌خواد زمان بخره. شتاب دولت روحانی برای حل مسئله هسته‌ای که در پرسش اول بهش اشاره کردین ناشی از چیه؟
آقای روحانی الان سوار یک موج مردمی هست که باید هر چی سریع‌تر ازش استفاده کنه، که این ماه اصل 5-6 ماه بیشتر ادامه نخواهد داشت اگر نتونه توفیقی پیدا کنه در رابطه با امریکا روی هسته‌ای، روی مسائل دیگر جامعه. ایشون به درستی زمان کوتاه رو برای خودش تعیین کرده که این مشکل رو حل کنه، اما واقعیت های این مشکل این هسته‌ای متفاوت از این برنامه ریزی هاست. البته بگم شما میتونید مسئله هسته‌ای ایران رو 24 ساعت هم حل کنید، خیلی ساده است. شما فکر بکنید فردا آقای روحانی یا یه نفر تو ایران که یه قدر قدرتیه بگه آقا تمام مثلا سایت های غنی‌سازی ما رو بستیم، تموم شده رفت، خب مسئله حل میشه. یعنی مسئله این نیست که چه زمانی، مسئله این که نحوه حل و نتیجه نهایی چی باشه. اگر نتیجه نهایی اینه که آقای روحانی الان اعلام کرده، این به نظر من وقت بسیار زیادی میبره. من فکر کنم حتی خانم اشتون هم اشتباه میکنه، بیش از یک سال طول میکشه. یعنی شما باید برید اول ببینید که ایران غنی سازی 3.5% بالا رو کرده یا نه، چقدر 20% به بالا داره، باید پروتکل الحاقی تو مجلس تصویب بشه، بعد این باید اجرا بشه، بعد تمام مال سازمان انرژی اتمی جستجوگرا باید برن ایران. اون وقت اینا وقتی که ایران میرن دیگه فقط فرد و نتنز و اینا نیست، به این سادگی نیست. اینه که ما این تجربه رو توی عراق و بی و اینا دیدیم و این چونه اصلا یک جریان دراز مدتی باشه مثل همون داستان صلح و عرب و اسرائیل.
آقای امیر احمدی، در کوتاه مدت و میان مدت بهترین نتیجه‌ای که دولت حسن روحانی میتونه بگیره چه خواهد بود و چی خواهد بود؟
در کوتاه مدت آقای روحانی اگه بتونه غنی‌سازی 5% رو حفظ کنه و در مقابلش 3 چیز به امریکا یا مثلا به 5 و به اضافه 1 بده، تمام اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 5% رو برگردونه به کشور ثالث، 2 فردو رو باز کنه و در اختیار چیز بذاره یا شاید حتی ببنده، و سوم اینکه آقای روحانی این مائده الحاقی رو از مجلس فوری بگذرونه و اون جریان انسپکشن رو یعنی اون جستجو رو شروع کنه.
بسیار خوب، حالا
این سه حرکت رو بکنه میتونه یک جریان جدی برای حل مشکل به وجود بیاره.
بسیار خوب، حالا اون وقت در زمینه تحریم ها چه چیزی کی میتونه کاهش پیدا بکنه؟
به نظر من امریکایی‌ها تا وقتی که به نتیجه نهایی این حرکت، یعنی اون تا جایی که سازمان انرژی اتمی بیاد بگه که آقا بله ایران ما مطمئنیم که به هیچ وجه داره در چارچوب صلاح هسته‌ای کار نمی‌کنه و پروندهش پاک پاکه، فقط اونجاست. من فکر کنم امریکایی‌ها این وسط ممکنه یه چیزای کوچیکی این برون باید بدن، بیشتر نمادی خواهد بود. من در بهترین شرایط برای ایران می‌بینم که مثلا تحریم از روی بانک مرکزی برداشته بشه، حتی من روی نفتش هم مشکوکم. ببین یک مشکل اساسی الان آقای اوباما و ایران داره کنگره امریکاست، اکثر این تحریم‌ها دیگه قانونه، یعنی آقای اوباما باید لایحه ببره توی این مجلس، مجلسی که تقریبا همیشه 90 و خورده‌ای درصدش ضد ایران بوده، هم اکنون هم شروع کرده به ضدیت. همینطور که آقای اوباما ممکنه یه لایحه اونجا ببره که یا دوستاش حرکت خوبی بکنن، اون و دشمنای ایران الان لایحه‌ها رو نوشتن یکی بعد از دیگری به بلافاصله از طریق مجلس میگذره. به آقای اوباما هم نمیتونه کاری بکنه برای اینکه رأیی که گرفته میشه بالای 2/3 خواهد بود.
ممنون آقای.
مشکلات اساسی اونجاست.
امیر احمدی. آقای جاودانفر، الان ایران میگه حل مسئله هسته‌ای مقدم بر حل مسائل دیگره. اسرائیل و آمریکا هم همین رو میگن. شکل گرفتن این وجه مشترک سگانه تا چه حد سیاستگزاران اسرائیلی رو میتونه راضی کنه و تا چه حد میتونه نگاه اسرائیل رو به کیفیت مناسبات ایران و اسرائیل تغییر بده؟
این بستگی داره که یک توافق بین ایران و آمریکا چه نتایجی داشته باشه. اگر یک توافق بین ایران و آمریکا سایت فردو رو ببنده، تمام اورانیوم غنی سازی شده بالا 20% و تمامش رو منتقل بکنم به یک کشور ثالث برای تبدیل به سوخت اتمی و تمام سایت هایی که ایران، اماکنی که ایران داره غنی سازی اورانیوم رو میکنه تحت کنترل بسیار قوی و دقیق سازمان انرژی اتمی بین المللی باشه، به نظر من در اسرائیل تا یه حدی قابل قبول خواهد بود. به نظر میاد که آقای نتانیاهو نمیخواد هیچ غنی سازی در ایران شکل بگیره، ولی به نظر من اگر واقعا در یک معامله، در یک توافق به آقای اوباما بتونه ثابت بکنه که ما با بازرسی های جدید و مفصل و دقیق آژانس میتونیم مطمئن باشیم که دولت ایران توانایی ساختن بمب اتم رو در آینده نخواهد داشت، میتونه دولت آقای نتانیاهو رو راضی بکنه. ولی مسائل بین ایران و اسرائیل فقط بستگی داره به آقای خامنه ای. به نظر شخصی من اگه فردا همین آقای خامنه‌ای بیاد به همین آقای نتانیاهو بگه که من حاضر به برقراری روابط با اسرائیل هستم، همین آقای نتانیاهو در همون روز اونو قبول خواهد کرد. واسه اشاره کنم که در اسرائیل راجع به خیلی مسائل انسجام وجود نداره، اکثریت مسائل انسجام وجود نداره، ولی یکی از مسائلی که انسجام وجود داره این هستش که ایران یک همپیمان طبیعی برای اسرائیل هستش در این منطقه، و به نظر من دولت اسرائیل خیلی انگیزه خواهد داشت. خود آقای نتانیاهو اولین باری که نخست وزیر شد در سال 96 سعی کرد که روابط رو با دولت آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای البته بهبود ببخشه، که آخرش دیدیم که آقای خامنه‌ای اجازه ندادن. و به نظر من فقط بستگی داره به دولت ایران، تمام دولت‌های اسرائیل حاضر هستن که روابطشون رو با ایران بهبود ببخشن.
آقای رمضانپور عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز شنبه گفته هیچ منعی برای مذاکره با آمریکا وجود نداشته، و حسین تقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته روحانی مجوز گفتگو با آمریکا را از نظام دریافت کرده. اما علی اصغر زارعی نماینده تهران در مجلس گفته آمریکایی‌ها محتاج ژست تماس با ایران بودند و هیئت ایرانی نباید در پازل کاخ سفید قرار می‌گرفت. ضمن اینکه همونطور که اشاره کردید، رجا نیوز از موج عصبانیت و ابهام همراه با تعجب در میان جریان انقلابی سخن به میان آورده و تماس تلفنی اوباما با روحانی رو امتیازی دونسته که اوباما بالاخره از ایران گرفت، نقل قول مستقیم. در کنار واکنش کیهان که یادداشتی انتقادی در برآورد نتایج سفر داشته، گرچه نه در صفحه اول شماره روز شنبه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که الان آقای جاودانفر به نامش اشاره کردن، چه اثری بر روی سمت‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مطبوعات و محافل سیاسی نمایندگی کننده آمریکا ستیزترین طیف جناح اصولگرا میتونه داشته باشه، به ویژه تا 13 آبان امسال همزمان با برگزاری مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در 33 سال پیش؟
آقای خامنه‌ای آنچنان سیاستمدار زیرکی هست که بدونه که این سیاست جدیدش در حمایت از سیاست خارجی آقای روحانی و اون چیزی که به عنوان نرمش قهرمانانه سعی کرد که اون رو توضیح بده، این سیاست پیش از همه و بیش از همه در واقع گروه‌های نزدیک به او رو آزرده خواهد کرد، که خب میدونیم واکنش نشون دادن. اما خب همزمان اونها هم برای اینکه احساس کردن که وقتی که این تصمیم رو آقای خامنه‌ای گرفته باید با او همراهی بکنن، سعی کردن اثرات تبلیغاتی این تغییر موضع رو کم بکنن. مثلا گفتند که بله پیش از اینم من این نبوده، در حالی که ما میدونیم در عمل من بوده، و همینطور گفتند که این آمریکا هست که باید عذرخواهی بکنه و نیاز داره به ما، که خب این هم در واقع یه ژست تبلیغاتیه و کاملا قابل فهمه که نزدیکان آقای خامنه‌ای و نیروهای تندرو رو مطرح بکنن. اما از این سطح برخوردهای تبلیغاتی که فراتر بریم، به نظر من میزان موفقیت آقای روحانی و البته در اینجا آقای اوباما در اینکه چجوری بتونن این معماها رو پیش ببرن کمک خواهد کرد به آقای خامنه‌ای که در واقع این نیروهای تندرو رو بتونه قانع بکنه که با این مسیر همراهی بکنن. چون مسئله اصلی اون نیروهای تندرو به نظر من این نیست که از نظر نظری با آقای خامنه‌ای موافقن، اونها هم نظر آقای خامنه‌ای رو قبول دارن، ولی به هر حال اونا از طریق تسلط خودشون بر برخی از منابع نظامی و سیاسی و اقتصادی موقعیتی رو دارن که حاضر نیستن به این سادگی از دست بدن. بنابراین به نظر من گفتگوی سخت‌تر آقای روحانی و آقای ظریف به جای اینکه با گروه 5+1 باشه، به نظر من با رهبران سپاه و نیروهای تندرو در ایران هست، و اونها اگر بتونن این مذاکره رو انجام بدن، آقای خامنه‌ای به تدریج بر حمایت خودش از آقای روحانی خواهد افزود. ولی اگر آقای روحانی موفق نباشه در گفتگو با آمریکا و گروه 5+1 به طور همزمان، بر این مناسبات هم تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین اینی که آقای روحانی تأکید میکنه بر مسئله زمان، به نظر من حتی بیش از این که مسئله خارجی باشه، مسئله داخلیه و میخواد تا موج حمایت عمومی و امید عمومی همچنان زنده است، آقای خامنه‌ای رو در کنار خودش نگه داشته باشه برای اینکه بتونه این مسئله رو حل و فصل بکنه. بنابراین من فکر میکنم که الان آقای خامنه ای انتخاب خودش رو کرده تا الان و نشون داده که میخواد حمایت بکنه از مسیر آقای روحانی و در موفقیت های او شریک باشه. ولی اگه آقای روحانی موفق نشه، به تدریج به نظر من او هم دوباره به نیروهای تندرو نزدیک خواهد شد. ولی در هر حال به نظر من نیروهای تندرو الان نمیتونن مستقل از آقای خامنه ای بازی مستقلی داشته باشن و تاثیرگذار عمده باشن.
با سپاس از شما آقای علی اصغر رمضانپور، آقای میر جاودانفر و آقای هوشنگ امیر احمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبات چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
حوزه های هنر و فرهنگ.
ماشین زیردریایی جیمز باند به تازگی در یک حراجی به قیمت 898 هزار دلار به فروش رسید. اتومبیل جیمز باند که لوتوس اسپیریت نام دارد، سال 1977 در فیلم جاسوسی که مرا دوست داشت مورد استفاده قرار گرفت. این ماشین که در خشکی قابل حرکت نیست، در صحنه ای از فیلم با بازی راجر مور در زیر دریا استفاده شد. پس از ساخت فیلم، این اتومبیل در چند نمایشگاه به نمایش درآمد و سپس در نیویورک در محفظه مخصوص نگهداری می شد. عرضه این ماشین در حراجی آر ام در لندن انجام شد و در نهایت فردی که با تلفن در حراجی شرکت کرده بود آن را خریداری کرد. فیلم جاسوسی که مرا دوست داشت ماجرای دیوانه است که می‌خواهد دنیا را نابود کند و تمدنی جدید در زیر آب برپا کند.
تازه‌ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
مساری که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
دستاتو ندیدستم، از این احساس میترسم، بدونی عاشقت هستم. ندیدی من بمونم، من دوباره توی تنهایی، تو رو دیدم تو رو میخوام، عجب احساس زیبایی. اول نیست دلم میلرز تو سینه دارم عاشق میشم انگار چقدر این حس شیرینه منو آغوش تو امشب تو با تعبیر این رویا یه حسی تو دلم میگه تو رو میخوام 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 هر روز تو رو میخوام هر لحظه تو رو میخوام این دنیا با تو آرامش محضه
رادیو فرداست که همراه شماست.
ترانه‌های برتر ماه رادیو فردا.
من می‌خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه‌های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه صداهنگ گوش می‌کردیم.
می‌خوام آهنگ شماره 4 امشب برام بذاریم.
بقیه ترانه‌هاتون اصلاً هیچ خوبی.
واقعا ما چیکار کنیم؟ همه مساوی عالیه عالیه عالیه.
من دقیقاً شماره 7 رو انتخاب می‌کنم.
آهنگ سال
شماره 4 داره.
جهان دانش. نوع گوشتخوار جدید کشف شد. محققان گونه‌ای ناشناخته از پستانداران گوشتخوار کشف کردند که در جنگل‌های بارانی کولومبیا و اکوادور زندگی می‌کند. این جانور که اولینگیتو نام گرفته و درازای آن به 35 سانتی متر میرسد، به خانواده راکون‌ها تعلق دارد. اولینگیتو بیش از 100 سال پیش مشاهده شده، اما به عنوان گونه مجزا باز شناخته نشده است. اولین سرنخ وجود این حیوان، کشف بقایای آن در موزه شهر شیکاگو در 10 سال پیش بود که مقایسه DNA به دست آمده از آنها با 5 گونه دیگر در نهایت به کشف جانور انجامید. این اولین بار در طی 35 سال اخیر است که حیوانی گوشتخوار در نیمکره غربی کشف می شود. حالا محققان می دانند که اولینگیتو بین 40 تا 50 سال پیش صحفاً به عنوان حیوان دیگری به نام اولینگا در باغ وحش‌های آمریکا نمایش داده شده بود. اما پیش از آن که اشتباه تصحیح و گونه جانور تشخیص داده شود، جان سپرد.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
خاطره جمال دلتنگی بهرمان ها زودتر میبیرن تو قصه های سمت برنگی روزای بچگی یه جورایی روشندن فوتبالیستاش آدمتر و بستنیاشم خوشمزدترن وقتی نوستالژیک میشم از خودم بدم میام آدمی که فردا نداره فقط باز دیروز یادش میاد هیچ وقت هیچ کس نتونست چیزی به من یاد بده بکی بیان منو از دست خودم نجات بده ای ستاره ستاره بیا بیرون شب و روشن ستاره ستاره شب شد بیا بیرون همه یه جورایی گرفتارن همه یه جورایی درگیرن پرنده ها زنجیر به آسمون آبی و رنگا رو بوم نقاشی هستیدن شیفته ماتریالیسم و دیالکتیک بعد گرفتار متن شدیم و بحثای هرمنوتیک وقتی فلسفیک میشم از خودم منم میام برای فرار از واقعیت دیگه چیزی یادم نمیاد یکی بیاد یه چیزی به این آقای بگه یکی منو از دست خودم نجات بده ستاره ستاره بیا بیرون شب روشن کن ستاره ستاره شب شد بیا بیرون شربتی قرصی دوایی به ما بده یکی منو از دست خودم نجات بده ستاره ستاره بیا بیرون شب و روشن ستاره ستاره بیا بیرون شب و روشن کن